أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به اینکه در این دو موردی که مرحوم سید به عنوان مورد ظهور قاعده وقت اختصاصی بیان فرمودن، به مقتضای قواعد این که آیا در اینها ثمره وقت اختصاصی ظاهر می شود یا نه بیان شد. کلام به اینجا رسید که در این دو مورد آیا مقتضای نصوص خاصه چیزی غیر از تعین از تعین ظهر در مورد اول و تعین عصر در مورد دوم هست که بله با مقتضای قاعده مختلف بشه، یا اینکه نه همونی را که به عنوان مقتضای قاعده مرحوم سید فرمود همون را ما با از نصوص خاصه میتوانیم استفاده بکنیم. روی این حساب در نتیجه ولو شخص ولو ملتزم به وقت اختصاصی هم نباشیم، از نظر تعیین حکم مورد همون تعین ظهر در مثال اول و تعین العصر در مثال مورد دوم پیاده میشه. مورد اول جایی بود که زن برای زن های زن پاک بوده بعد از زواج به مقدار 4 رکعات رعد دم خوندیده. در بله مورد دوم هم جایی بود که زن حائض بود خون میدید قبل از غروب شمس به مقدار به یک زمان کمی پاک شده که در اون زمان کم فقط یک نماز 4 رکعتی میتواند اتیام بکنه با رعایت غسل و مقدمات دیگر. بله در این دو مورد مقتضای نصوص چیه؟ خب در این قسمت روایاتی که حکم این دو مورد را بیان بکنه در ابواب حیض در باب 48 49 از احکام حیض روایات اونجا آمده. باب 48 از او استفاده میشه حکم فرع اول مورد اول جایی که حیض در ابتدای امر آمده است بعد مضی 4 رکعات. در باب 49 هم روایات مربوط به مورد دوم استفاده میشه. روایات در اون باب که عنوان باب 48 این باب حکم قضاء الحائض از صلات التی تحیض و فی وقتها به حکم حصول الحیض فی اثناء الصلات. در این باب روایات متعددی بیان شده که بعضی از این روایات البته من حیث و سند درش اشکال هست، اشکال دلالی ممکنی داشته باشه، ولی به بعضی از این روایاتی در این باب که من حیث و سند معتبر هستن میتوان استناد کرد حکم بله مورد اول را استفاده کرد. یکی از اون روایاتی که قابل استدلاله روایت مبصره فضل ابن یونس حدیث 1 باب 48 هست. در این روایت اومده که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن فضل ابن یونس که به خاطر اینکه واقفی ثقه هست از روایات او تعبیر به مبصره میشه. عن ابي الحسن الاول عليه السلام في حديث قال به ازارات المرء الدم بعد ما يمزي من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة. در متن این روایت اونی که از امام علیه السلام نقل شده مطلبی که اصل مطلبی که بیان شده به حسب ظاهر مورد فتوای فقها نیست، چون تعبیر اینه که در این روایت در حقیقت از متن این روایت این معنا استفاده میشه که وقت نماز ظهر از زوال شمس هست، وقت نماز عصر از زمانی که اربعت اقدام مضا من زوال شمس تا اربعت اقدام وقت ظهر، از اربعت اقدام به بعد وقت نماز عصر هست. از روایت که این معنای استفاده میشه، با توجه به این معنا در روایت اینطور تفصیل داده شده که اگر زن بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت اقدام حیض بشود، اینجا نسبت به نماز ظهر چون نماز ظهر را نخوانده است نماز ظهر باید قضا بکنه، ولی نسبت به نماز عصر قضا ندارد، چون وقت اون وقت نماز عصر این حائض بوده دیگه. نسبت به نماز ظهر که طاهر بوده قضای او لازم هست، ولی نسبت به نماز عصر قضا لازم نیست. ادارت المرأت الدم بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت اقدام فلتمسک عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقضی صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر فزیعت صلاة الظهر فوجب علیها قضاها. چون نسبت به نماز ظهر در حالی که امکان انجام داشت انجام نداد، این باید نماز ظهرش را قضا بکنه. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا اینه که ما به این ذیل روایت استدلال میکنیم. از ذیل روایت استفاده میشه که در جایی که شخص نسبت به نماز در وقت طبیعی نماز کرده باشد، در اون صورت نماز قضای اون نماز لازم هست، ولی نسبت به نمازی که طبیعی اتفاق نیفتاده قضای او لزوم نداره. خب اینجا با توجه به این مناط و معیاری که از این روایت استفاده میشه، ما این مورد اول را در نظر بگیریم که شخص نماز بعد زوال شمس فقط به اندازه نماز ظهر به اندازه 4 رکعت وقت داشت، وقت 8 رکعت را نداره. در اینجا به حسب اونی که امکان اتیان داشت فقط نماز ظهر بوده، نماز عصر را که نمیتونست انجام بده، چون خوندن نماز عصر به ملاحظه ترتیب بینها و بین ظهر احتیاج داشت به این که در اینجا 8 دقیقه فرصت داشته باشه. مفروض اینه که 8 دقیقه فرصت نداره، 4 دقیقه بیشتر فرصت طهارت بیشتر نبوده. خب در اینجا در مورد بحث عنوان طبیعی و صلات که ترک و صلات فی وقتها باشه مع امکان اتیان او، این عنوان طبیعی چون نسبت به خصوص صلات ظهر اتفاق صادق هست منطبق میشه. رو این حساب از این روایت استفاده میشه که در این مورد نماز عصر قضا نداره، چون نسبت به نماز عصر تضییعی صورت نگرفته، ولو به ملاحظه نفس اون متنی که اون مطالبی که در روایت اومده، به ملاحظه نفس اون مطالب نمیشه استدلال کرد، چون در این روایت بیان شده که وقت عصر، اصلا دخول وقت عصر به مضی اربعة اقدام هست، ولو به این نمیشه استدلال کرد، ولی اون کبرا و اون مناطی که در این روایت برای ملاک رضا بیان شده، به اون کبرا میشه استدلال کرد و در نتیجه حکم مورد اول با استناد به روایت فضل بن یونس این میشه. عبارت روایت اینه که فضیع از صلات و زور فوجب علیها قضاها، این با فای تقریح هم که بیان کرده نشوندنده اینه که ملاک وجوب قضا در صدوار، اون ملاک اینه که عنوان تزیی صادق باشه. عنوان تزیی در مولد اول نسبت به صلات العصر صادق نیست، ولی نسبت به صلات الظهر چون عنوان تزیی صادق هست، روی نصاب حکم به میشه که در مورد اول ما هو المتعین، ما هو الواجب فی القضا خصوص نماز ظهر هست، نماز عصر لزوم نداره. البته در این باب روایات دیگه هم هست که میشه از اونها این مطلب رو استفاده کرد، مثل موثقه یونس ابن یعقوب که حدیث 4 همون باب 48 باشه، که سندش اینه محمد ابن الحسن به اسناد عن علی ابن الحسن، یعنی علی ابن الحسن فضال، از محمد ابن ولید، محمد ابن ولید اجلی خزاز توثیق هم شده، عن یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی امرأة دخل علیها وقت الصلاة و هی طاهر فأخرت الصلاة حتی حاضت قال تقضی اذا طهرت. از اینم این مطلب استفاده میشه که قضا در اینجا نسبت به نماز ظهر ثابته، منتها اشکال استدلال به این روایت برای مدعا اینه که این تعبیر اخره در کلام سائل وارد شده. اگه در جواب امام این عنوان می آمد، می شد استدلال بکنیم به او به عنوان یک منات و معیار به او استدلال بکنیم، ولی چون این تعبیر اخره در کلام سائل اومده، غیر در کلام سائل مفهوم نداره که ما از اونها از اون منات و معیار استفاده بکنیم. ولی نسبت به این که این عنوان که عنوانی که وقت نماز داخل شده باشه و شخص تأخیر انداخته باشه، در این مورد اونی که واجب هست اون نمازی که تأخیر در مورد او اتفاق بیفتد، اون نماز قضا دارد. خب این عنوان تأخیر در محل بعد بر نماز عصر منطبق نمیشه، ولی بر نماز ظهر منطبق میشه. حالا این بله روایات دیگه هم هست که در همون باب که بله سوال اینه که در نماز ظهر را اگه شخص نخونده، زن حائض نخونده، حیض شده، نماز ظهر را قضا بکنه، اینجا چه نمازی را باید قضا بکنه؟ اون نماز ظهر را باید قضا بکنه یا نماز ظهر قضا نداره؟ ولی از جهت سندی در بعضی از این روایات مشکله، مثل روایت اشکال وجود داره، مثل روایت پنجم که روایت عبدالرحمن بن حجاج باشه، فعل تو عن المرأه تطمس و بعد ما تزول و شمس و لم تصل زور حل علیها قضا و تلک الصلات قال نعم. اینم فرض کرده که در این روایت شخص نماز ظهر را نخونده، نماز ظهر را نخونده، آیا این نماز ظهر را باید قضا بکنه یا نماز ظهر را قضا لازم نداره؟ این قسمت مورد سوال خصوص نماز ظهره. این روایت من حیث سند مشکل درش هست، بخاطر شاهزاده بن خلیل که تعبیر شده، حالا اینکه توفیق او ثابت نشده، ولی ممکنه از این روایت هم استفاده بشه به اینکه این به این تقریب که اینکه در سائل سوال میکنه که بعد زوال شمس شب نماز ظهر را نخون، آیا باید تطمس خصوص ظهر را سوال کرده، عصر را سوال نکرده؟ این نشون میده که اون مقدار که مورد سوال جایی است که بله مورد سوال جایی است که فقط به مقدار 4 رکعات وقت طهارت بود، بعدش بله بعدش نماز بعدش خون دیده. این که از خصوص ظهر سوال کرده و از عصر سوال نکرده نشون دهنده اینه که مرتکب در ذهن او هم همین بوده که عصر که معلومه، اون فرصت برای عصر نداشت که بخونه، آیا ظهر را که نخونده ظهر را باید قضا بکنه یا ظهر قضا نداره. حالا اگر روایت بله اگر روایت منحیث و سند تمام بود میشد به او استدلال بکنیم که کیفیت سؤال سائل نشون میدهد که مرتکز در ذهن سائل این بود که همون نمازی را که فرصت برای او داشت محتمل از قضا داشته باشه، محتمل از قضا نداشته باشه، ولی نماز آخر که یقیناً قضا نداره. مرتکز در ذهن سائل این بود امام علیه السلام، اگر روایت منحیث سند تمام بود اینجور گفته می شد که امام علیه السلام او را رد نفرموده، اگر حکم واقعی در این موارد وجوب قضاء کلت صلاتین بوده امام علیه السلام رد می فرمود و اینجور می فرمود که نه تنها اون نماز را بلکه نماز عصر را باید قضا بکنه، یقضی کلت صلاتین، نه اینکه فقط همون یک نماز را قضا بکنه. ولی جان من حساس سند اشکال درش هست دیگه، این بله این تقریب ها در نهایت به عنوان دلیل حساب نمیشه. عمده همون روایت یونس ابن یعقوب هست که با استناد به این حکم مورد اول بله حکم مورد اول استفاده میشه، ولو ما در وقت در بله در بحث وقت اختصاصی قائل به وقت اختصاصی ظهر و وقت اختصاصی در اول وقت برای ظهر نشیم. این نسبت به مورد اول. اما مورد دوم که
روایت اول واقعا وقتی که 4 دقیقه فقط وقت داشته جای واقعا تذکیه صلات
میکنه، تذکیه در اینجا با توجه به این معناست که یعنی چیز شده دیگه، انجام ترک او دیگه، ترک در حالت اختیار به قرینه بقیه روایات. مقصود از تذکیه در اینجا این نیست که بله حتما برش لازم بود انجام بده و انجام نداده، همین مقدار که به خیال سعی وقت در اون جایی را که میداند شخص، یعنی احتمال میده که وقت وسیع باشه، اول وقت هم نمازش را نخونده به خاطر اینکه خیال میکرد که 1 ساعت بعد هم میتونه نمازش را بخونه، در این موارد هم اگر واقعا وقت ضیق باشه اینم در حقیقت مصداق تذکیه میشه، یعنی بالاخره ولو ناخواسته این عملا از او کاری انجام شده که نتیجهش ترک صلات بوده دیگه. مقصود از تذکیه این که از روی تأمل با این که خیال میکرد وظیفهش متعینا این هست اختصاص به اینجا ندارد عنوان تذکیه.
خود روایت که همینه، چون تو خود روایت میگه طرز روایت ها، خود روایت میگه وقت و عربت اقدامه کل وقت هم وقت دخل علیها و یه طاهر و خرج انها وقت و ظهر و یه طاهر، یعنی میخوام بگم
تذکیه در این روایت، ولی هم در این مسئله در این حکم که وجوب قضا چیه تذکیه ملاک نیست. اون شاهدش همون روایت یونس ابن یعقوبه که در روایت یونس ابن یعقوب هم عنوان اخرته، نه اینکه تذکیه باشه، اون مطلق تأخیر یعنی ترک در محلش، حداقل به قرینه روایت یونس ابن یعقوب اون تضییع در روایت فضل ابن یونس تفسیر میشه به تأخیر. زیاد یعنی تأخیر، یعنی ترک فی وقتش. جایی را که امکان اتیان داشته باشه به شخص اتیان نکنه، ولو به خیال سعه وقت اتیان نکنه، این کافیه برای وجوب قضایی.
خود این روایت زیاد معنی خود به معنی همون تضییع کرد بین اون بان که کل وقت میتونست انجام بده، در کل وقت ترک کردی، در این روایت منظور نیست. خب میگم در خود این روایت، چون که ملاک هم وقت هم از وقت آدم
گرفته، ولو فی تضییع فی حد نفسی، ولو ظهور در این معنا داشته باشه، ولی در باب قضاء صلات تضییع که موجب قضا هست، تضییع به معنای تعمد در ترک وظیفه نیست، بلکه تضییع به این معنا که به همون معنای تأخیره. شاهدش روایت یونس بن یعقوب دیگه، از کردم حداقل به قرینه روایت یونس بن یعقوب تضییع باید اینجوری معنا بشه. خب این نسبت به مورد اول. مورد دوم این بود که زن قبل از غروب، قبل از غروب پاک میشه از حیض، ولی مقدار وقتی که باقی مونده تا غروب وقتی که فقط غسل بکنه و نماز ظهر رو بخونه، دیگه وقت برای نماز غسل بکنه، یک نماز چهار رکعتی بخونه، دو تا نماز رو نمیتونه بخونه. در این مورد حکم چیه؟ خب در این قسمت هرچند در بله در کتاب الطهاره در قسمت در بحث حیض در این مسئله که اگر شخص در آخر وقت پاک بشه، حائض از حیض پاک بشه، وظیفه‌اش چیه؟ معلوم سید در احکام حیض فرموده در این موارد صلت ثانیه، نماز دوم رو انجام میده، نه نماز اول را. هرچند در کلمات از جمله در کلام مرحوم های حکیم برای تعلیل این که چرا نماز عصر را فقط قضا باید بکنه، نماز ظهر را لازم نیست قضا بکنه، ولو تعلیل شده به این که خب این وقت اختصاصی، این چهار رکعت را باید به عنوان عصر بکنه، نه اینکه به عنوان ظهر بکنه، چون وقت اختصاصی عصر دیگه، در وقت اختصاصی عصر دیگه جای خوندن نماز ظهر نیست. ولو در مقام تعلیل این حکمی که در قربه ذکر شده فقط به همین قاعده استدلال شده که وقت اختصاصی عصر هست، اول رکعات آخر روی نصاب به استناد به قاعده وظیفه شخص همین اتیان نماز عصر، ولی میتوان این حکم را با استناد به روایات خاصه هم اثبات کرد. ولو ما قائل به وقت اختصاصی نباشیم، بلکه در وقت قائل به اشتراک در وقت بشیم، ولی در عین حال در این موارد، ولی در باب حیض در این مورد دوم وظیفه انجام دادن نماز دوم هست، بله نه نماز اول، و طبعا اگر قضا هم شد همین نماز دوم قضا داره. این مطلب را میتوان از روایات استفاده کرد، از روایاتی که در باب 49 همین ابواب احکام ابواب حیض وارد شده. بله در اون باب روایات متعددی ذکر شده که در اون بله در روایات متعددی ذکر شده که اگر شخص در آخر وقت، زن حائض در آخر وقت پاک شده، این باید نمازش را بخونه. منتها بعضی از این روایات مضمونش این است که اگر قبل از غروب شمس پاک شد باید هر دو نماز را بخواند. در بعضی از روایات اومده که نه، اون نمازی که در وقت اون نماز پاک شده فقط اون نماز رو میخواند، نه و الا نماز دیگه‌ای که در وقت او پاک نبوده خون میدیده در اون وقت لازم نیست نسبت به او قضا بکنه. روایات در اون باب روایات متعددی هست، از جمله مثلا در روایت معمر ابن عمر حدیث سوم اون باب اینه که سألت و ابا جعفر علیه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلی الاولا قال لا انما تصلی از الصلاة التي تطهر عندها، همون نمازی که در اون وقت بعد در اون وقتش پاک شده اون و اون نماز را انجام میده، نماز ظهر لازم نیست در این مواردی که شب. این روایات اینجوری داریم. یه روایتی هم داریم که روایت 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 صحیحی هم داریم که حدیث ده باب 49 باشه، صحیح عبدالله ابن سنان، در اون اومده که و انها یعنی راهی مرحوم شیخ طوسی به سندش از علی ابن حسن فضال میشه، بله موثقه دیگه به جهت بنو فضال میشه موثقه، ان عبدالرحمن نبی نجان ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طهرت المرأه قبل غروب شمس فلتصلی الظهر والعصر و ان طهرت من آخر اللیل فلتصلی المغرب والعشاء. این روایت عبدالله ابن سنان از او استفاده میشه که قبل از غروب شمس، قبل از غروب شمس اگر پاک بشه باید هر دو را بخونه. این اطلاق داره که بله با مقتضای اطلاقش هم مقدار اربع رکعات آخر وقت را میگیره، منتها هر دو را بخونه، طبعا یکیش میشه ادا دیگری میشه قضا. به اطلاقش این مطلب را هم دلالت داره. ولی در مقابل این روایت عبدالله ابن سنان دو روایت دیگه هم داریم که در اون دو روایت اومده که در مواردی که شخص زن در آخر وقت پاک شده فقط نماز عصر را میخواند، در وقت عصر پاک شده فقط نماز عصر میخواند نه نماز ظهر را. اون دو تا روایت، یکی روایت موثقه محمد ابن مسلم هست که حدیث 5 باب 49 هست، المرأه ترتر عند الظهر بله تشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال تصلی العصر وحدها فإن ضیعت فعلیها صلاتان. این زنی که بله در وقتی که میتوانست نماز ظهر را در وقت ظهر، وقت صالح لاتیان ظهر پاک شده بود، ولی این مشغول بله اختصال و اینها شده که برای نماز خودش را آماده بکنه، این اشتغالش ادامه پیدا کرد تا اینکه وقت عصر داخل شد. در این روایت اومده که تصلی العصر وحدها، ولی اگر این تضییع کرده باشه، تأخیر کرده باشه، یعنی اون میتونست زودتر غسل بکنه که درس بکنه هر دو صلات را، اینجا باید هر دو نماز را قضا بکنه، اینجا باید هر دو نماز را که 4 رکعت آخر مونده این باید هر دو نماز را انجام بده که طبعا یکیش میشه ادایی یکیش میشه قضایی دیگه. ولی عنوان در اون که از این روایت استفاده میشه اینه که اگر تضییع نکرده باشه، اگر تأخیر نکرده باشه و اون مقدار بحث به متعارف رفته باشه سراغ مقدمات، اگر اون وقتی که در اون وقت در وقت عصر فقط باید نماز عصر رو بخونه نه نماز ظهر، اینجا نماز ظهر لازم نیست. این عبارت از این عبارت است، این ما باشیم ما، این عبارت فی حد نفسی میگیره جایی را که شخص قبل از عصر ولو به یک ساعت، ولو به دو ساعت، خب اینجا وقت عصر دیگه، اند وقت عصر ولو اینطور باشه، این باید فقط نماز عصر را قضا بکنه، نماز ظهر قضا نداره، اطلاقش اینجا رو میگیره. و همینطور روایت منصور ابن حازم هم که من حیث سند درش محمد ابن ربیع هست، که هم محمد ابن ربیع اقرا حدیث شیش بابه، اونم مضمونش همینه: اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فان طهرت فی آخر وقت العصر صلت العصر. این فقط نماز عصر رو میکنه، ولی اگه از قبل باشه به طوری که امکان اتیان داشته باشه، این باید ظهر، باید هر دو رو بخونه. ولی اگر فقط وقت در آخر وقت عصر که لا یمکن الا نماز عصر، این باید نماز عصر رو بخونه. خب این در آخر وقت عصر، در آخر وقت عصر، این عبارت ممکنه شامل هشت رکعت هم بشه، ولی این احتمال هم هست که خصوص همون چهار رکعت آخر وقت رو بگیره. ولی در روایت محمد ابن مسلم اطلاقش واضح هست که میگیره جایی را که وقت نماز عصر واقع شده و فرصت هم هست که هر دو نماز رو بخواند، ولی در عین حال حکم شده است به این که وظیفه او فقط نماز عصره. خب اینجا در مقابل صحیح ما یه صحیح عبدالله بن سنان داریم که هر دو را باید انجام بده قبل از عصر. یه روایت صحیحه محمد یا موثقه محمد بن مسلم داریم که میگوید فقط نماز عصر را قضا بکنه. خب اینجا مقتضای جمع بین این دو روایت چیه؟ مرحوم صاحب وسائل فرموده که این نمازی که این روایت محمد بن مسلم که میگوید اگر در وقت عصر این شخص پاک شده باید فقط ظهر را بخواند، مقصود از این وقت عصر وقت مختص به عصر، یعنی مقدار ادائها قبل الغروب. چرا؟ فرموده جمعا بین الاخبار، یعنی مقتضای جمع بین صحیحه محمد بن مسلم که میگوید قبل از غروب اگر پاک شده هر دو نماز رو باید بخونه، و این روایتی که میگوید اگر در وقت عصر پاک شده باید فقط نماز عصر رو بخونه در صورت عدم تزیین نسبت به این، فقط عصر رو بخونه، مقتضای به برکت صحیحه محمد بن مسلم هم میشود این روایت بر جایی که به مقدار اربع رکعات از وقت ظهرین باقی مونده باشه. خب این نتیجه جمع بین روایت محمد بن مسلم و روایت عبدالله بن سنان این میشه که در این مورد دوم حکم بشه به اتیان خصوص عصر دیگه، نه اینکه ظهر هم لازم الاتیان باشه. این جمع بله استناد به روایت خاصه وارد در باب حیض که حکم برای حکم در مورد دوم از مواردی که مرحوم سید در متن عروه به عنوان ظهور ثمره بیان فرمود. خب اگه این جمع بله صحیح باشد که ظاهرا مشکلی از این جهت نداشت به حسب اطلاقش، این در روایت محمد مسلم اطلاق وجود داره، در روایت منصور ابن حازم ممکنه کسی بگه که اختصاص داره به همون آخر وقت اینا، ولی در روایت محمد بن مسلم چون اطلاق وجود داره مقتضای جمع بین روایت محمد بن مسلم و روایت عبدالله بن سنان اینه که اطلاقش مقید به اون باشه، چون اون روایت میگه که هر دو رو باید بخونه، یعنی اگر وقت دارد، وقت باقی هست، هر دو رو باید بخونه. این روایت میگه چه وقت برای هر دو باشه، چه وقت برای هر دو نباشد، این باید فقط نماز عصر رو بخونه. اون روایت یعنی روایت محمد روایت عبدالله بن سنان مقید حساب میشه، چون در مورد تمکن از ادای کلت الصلاتین وارد شده، این روایت محمد بن مسلم اطلاق داره، اطلاق او را به وسیله تقیید در روایت عبدالله بن سنان، به وسیله زید در روایت عبدالله بن سنان باید تقیید بکنیم. و اگه بله از این دو تا روایت ما به این جمع برسیم، نتیجه بحث در این مورد دوم، در این دو موردی که مرحوم سید به عنوان ثمره وقت اختصاصی بیان فرمودن، نتیجه بحث این میشه که در این دو مورد، اگه مورد دیگه شما برای ثمره وقت اختصاصی پیدا نکردید، که عملا اینطور شد دیگه، چون مرحوم سید اون قسمت‌های قبلی را که مشهور قائل به اختصاص بود، مشهور ثمره می‌دانستن، مرحوم سید اونا را رد کرده. در نظر مرحوم سید مورد ظهور ثمره همین دو مورد بود. اشکال به مرحوم سید این میشه که اگر شما موارد دیگه ظهور ثمره را رد کردید و فقط به ملاحظه این دو مورد میخواهید برای وقت اختصاصی ثمره ذکر بکنید، در این دو مورد ثمره ظاهر نمیشه، به خاطر اینکه اگر وقت اختصاصی هم نباشه، قول به اختصاص وقت برای ظهر یا عصر هم نباشه، حکم در این دو مورد با استناد به روایات خاصه در باب حیض معلوم میشه. احتیاجی به این تفریع این بحث بر وقت اختصاصی نیست، مگر اینکه این حکم، این استفاده از این روایات را کسی قبول نداشته باشه. خب در این مسئله
روایت محمد بن مسلم اطلاعه به چنه هستم؟ خب مگر ظاهره که میگن وقت عصر داخل شده، ظاهرش در این نیست که منظور همون چهار دقیقه آخره،
حتی یک خلو وقت عصر نداره.
وقت منظور چیه؟
یعنی وقتی که بتونه عصر بخونه دیگه.
خب ظاهرش همون یعنی مگه وقت عصر بین الحدین، یعنی از زوال تا غروب، مگه وقت عصر نیست؟
این که وقت عصر داخل بشه یعنی وقت اتیان، امکان اتیان عصر. وقت امکان اتیان عصر همون در بحث اون که در بعضی از روایات اومده، مثلا موزی اربع رکعات و موزی اربع اقدام و اینهاست دیگه، تا وقتی که بتونه و حتی یک خدا وقت را عرض، یعنی وقت امکان اتیان به عرض باشه. وقت امکان اتیان به عرض مثلا از ساعت یک به بعده، مثلا از ساعت نیم به بعده، اگه اینجور اونی که در این روایته اینه، این اطلاق داره که حتی در این مواردی که شخص میتواند نماز عصر را بخواند، چه قسمت های اول چه قسمت های آخر، این طهارت به طوری که بتواند در اون بعد از اختصال هم نماز عصر هم نماز ظهر هر 8 رکعت رو بتونه اتمام بکنه، یا اینکه فقط بتواند 4 رکعت رو اتمام بکنه، اطلاق داره. و الا از همون اول موردش این نیست. این حساب تعبیر صاحب وسائل اینه که بعد لا یبعد ان یراد به وقت العصر الوقت المختص بها و مقدار ادایها قبل از غروب جمعا بین الاخبار، یعنی فی حد نفسی ما بودیم و این روایت که این را اختصاص نداشت، با به ملاحظه بقیه روایات حمل بر این معنا میشه، یعنی تقریر میشه. حالا یا بگیم معنا اینه یا اینکه اطلاقش را تقریر میکنه.
از این بود که با توجه به اینکه ما اگر قبول کردیم از وقت اختصاصی داره، شاید ظاهر همین روایت وقت العصر، یعنی همون وقت اختصاصی از ظاهرش این باشه، شاید نه اینکه در جمع بین اخبار.
در اون باب روایات دیگه هم هست این تعبیری که وقت نماز دوم داخل بشه، مقصود از دخول وقت نماز دوم همون مقصود زمان امکان اتیانه. این تعبیر در روایات دیگه هم هست، مقصود اینه، نه اینکه اون 4 دقیقه آخر ظاهر اولین عبارت حتی یک خلال وقت 4 دقیقه آخر نیست. این بله در این مسئله سه اون مطلبی که باقی مونده، اون فرقیه که مرحوم سید عنوان فرموده که وجه تعرض این فرق هم قبلا بیان شده بود، به خاطر اینکه بفرماید که حکم در مورد اول به اختزای وقت اختصاصی هست، نه اینکه به الله اگه ما وقت اشتراک را وقت مشترک را قائل بشیم. نه، در مورد اول اینطور نیست که حکم لزوم ظهر فقط باشه. اون فرق این بود که اگه در وقت مشترک فرصت فقط برای انجام 4 رکعت وجود داره، بیش از 4 رکعت وجود نداره. مثل این که هم مثالی که در عبارت خود مرحوم سید اومده که جایی که سبیل مثلا بالغ بشه در اثناء وقت، ساعت مثلا 3 که در وقت مشترک هست، ولی بعد از بلوغش و مکلف شدنش 4 دقیقه بعدش دیگه بله از تکلیف، از قابلیت تکلیف ساقط بشه، مجنون بشه، مغمى عليه بشه، به طوری که دیگه وقت برای این نیست. در این مورد که 4 دقیقه از وقت مشترک وجود داره، آیا ولی در اینجا اون واجب متعین در بین خصوص الظهر یا خصوص العصر هست یا تغییر بینهما هست؟ مرحوم سید فرموده در این فرق نظر ما این است که مکلف مخیر، احتمال تغییر هست، اینطور نیست که در این فرق قائل به تعین ظهر بشیم. مختار مرحوم سید اینه. 2 احتمال دیگه در مسئله هست. یه احتمال تعین ظهر هست که نوع محشین عروه در اینجا به عبارت عروه تعلیقه زدن که بل یتعین در این فرق اولا که همین نماز ظهر باشه. احتمال سومی هم در بین هست که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستنسخ ذکر شده و اون اینه که در این موارد قائل بشیم که اون واجب در بین عصر هست. واجب در بین عصر از باب این که این مورد را بله حکم این مورد را به دست می آوریم. عبارت مرحوم آقای حکیم در مستنسخ اینه، از روایاتی که در باب حیض وارد شده، از روایات وارد در باب حیض که در جایی که شخص در آخر وقت پاک بشه اونجا فقط نماز عصر را میخواند و نماز ظهر جا نداره، از اون حکم در اون روایات حکم این فر هم معلوم بشه. تعین العصر به خاطر اینکه از اون روایات استفاده میکنیم که هر جا شخص نتواند هر دو نماز را اتیان بکنه، اون آخر و اون در حقیقت آخر مستاق آخر الوقت میشه و آخر الوقت همیشه وقت عصر هست نه وقت ظهر. با استناد به اون روایات حکم این فرد میشود تعین عصر. اینها احتمالات سگانه است که در مسئله وجود داره. صلی الله علیه و آله و سلم.